با مشکلات جدی در بخش صحت مواجه است. باشندگان بسیار از ولایت ها به ویژه مناطق دورافتاده قبلا در گفتگو با رادیو آزادی از کمبود دکتران به ویژه دکتران متخصص زن در مراکز صحی شکایت کردند. این در حالی است که سازمان جهانی صحت یا WHO در ماه جوزای سال قبل گفته بود که مرگ و میرهای قابل پیشگیری روزانه جان 24 مادر و 167 نوزاد را در افغانستان میگیرد.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
برنامه خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سرحال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تنفس حجروی صحبت های داشتیم. ما گفتیم که عملیه که به وسیله از حجرات از مواد غذایی انرژی تهیه میکنه به نام تنفس حجروی یاد میشه، هم به عبارت دیگر تجزیه مرحله به مرحله مواد خوراکی به مرکبات ساده که در اثر از انرژی تولید میشه به نام تنفس حجروی یاد میشه، که به صورت عموم تنفس حجروی بدون هوا بود، یکی هوازی و دیگر هم غیر هوازی، که تنفس هوازی برای تولید انرژی در بدن که از تجزیه مواد خوراکی در موجودات اکسیژن به نام تنفس هوازی یاد میشه، که در این نتیجه عملیه کربن دی اکساید و آب به حیث مواد اضافی وجود میه. اما در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه مواد غذایی به نام تنفس غیر هوازی یاد میشه. بعد از راجع به تجزیه گلوکوز و تولید ATP صحبت کردیم، که گلوکوز که یک بخش عمده مواد غذایی و منبع مهم تولید انرژی میباشه، در حجره برای تولید انرژی مراحل گلیکولیز، دوران کربس و همچنان زنجیره انتقال الکترون را به پیش میبرد، که بعد از او با هر مرحله آشنا شدیم. بعد از راجع به تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم، که بعض حجرات قدرت تجزیه داره که در عدم موجودیت اکسیژن مولکول های قند را تجزیه کنه و پایروک اسید را به مولکول های دیگر تبدیل کنه، که در تنفس غیر هوازی مواد خوراکه در عدم موجودیت اکسیژن تجزیه میشه، که تخمر هم فرمنتیشن هم یک تنفس غیر هوازی میباشه. بعد از راجع به اهمیت تنفس غیر هوازی صحبت هایی داشتیم شاگردان عزیز، که یک عملیه خیلی مهم بود که واسطه از نباتات از تخمر الکل و همچنان کربن دی اکساید به وجود می آمد، که هر دوی از در صنعت استعمال زیاد دارند. که بعد از راجع به فرق تنفس به واسطه شش و تنفس حجروی صحبت هایی داشتیم، که تنفس شش عبارت از گرفتن اکسیژن و عوض از خارج کردن کربن دی اکساید می باشه، که در تنفس حجروی تولید انرژی میکنه و در این مرحله برای بخاطر به دست آوردن انرژی مواد خوراکی تجزیه میشه. بعد از راجع به عملیه تنفس با ترکیب زیایی صحبت های داشتیم، که عملیه تنفس به صورت کامل برعکس ترکیب زیایی میباشه، که ترکیب زیایی یک عمل تمرینی میباشه، ولی عملیه تنفس که برعکس از یک عمل تخریبی میباشه که انرژی را آزاد میکنه. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشتهتان. میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما تقسیم حجروی میباشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی صفحات مربوط به درس ازی از صفحه 64 میلا 67 میباشه. میایم به یک نجی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجروی همسل دیویژن چی میباشه؟ تقسیم حجروی یک عمل مهم بیولوژیکی می باشه، که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه، که حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره، که عیناً خواص حجره قبلی را داره میباشه. که درباره تقسیم حجروی یک بیولوژیدان که به نام ویرچو یاد می شد در سال 85 میلادی ایتار ابراز نظر نمود، که وقتی که حجره به حد معین خود می رسه سطح و حجم از او زیاد می شه و به تقسیم شروع می کنه، که در حیوانات عالی با واسطه تقسیم حجروی علاوه بر تکثر نسل انساج نیز تنمیم می شه، که به طور عادی به نموی خود ادامه می ده، که نموی انسان با وجود که حد معین داشته و توقف نمی کنه، اما حجرات برخی از بدن از او همیشه به طور فعال در حالت تقسیم شدن می باشن. مثلا حجرات کرویان خون، کرویات خون، حجرات زیر جلد، حجرات سیستم تکثری و غیره که بدن حیوانات فقاریه دونه، و حجرات دارن که حجرات جسمی و دیگر هم حجرات جنسی، که حجرات اولی، حجرات ساختمانی بدن و حجرات دومی حجرات جنسی می باشه، که حجرات جنسی به صورت عموم تقسیم حجروی به دو قسم می باشه، که یکی تقسیم مستقیم می باشه و دیگرش هم تقسیم غیر مستقیم می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم مستقیم یا هم امیتوسیس چی میباشه؟ در تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی از فرورفتگی به وجود میاد، که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه، که بعد از او باز سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه، که این نوع تقسیم در موجودات یک حجروی زیادتر دیده میشه، که به می ترتیب در حجرات غضروف یا هم در حجراتی که به نام کارتلیج می باشه، حیوانات عالی و هم در حجراتی که در حال تخریب باشن اینا تقسیم زیاد دیده میشه که در عملیه میتوسیس مراحل نامکمل میتوسیس هم دیده میشه. خب بعد از این میایم راجع به تقسیم غیر مستقیم صحبت میکنیم که تقسیم غیر مستقیم چی می باشه که در این نوع تقسیم که از شاگردان عزیز قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در اینجا میایم دو نوع تقسیم را مورد مطالعه قرار میدیم که یکی میتوسیس می باشه و دیگر هم میوسیس می باشه. که تقسیم اول یا هم میتوسیس ازدیاد حجرات جسمی بدن می باشه که در نتیجه موجب رشد و نمو میشه، و تقسیم دوم یعنی تقسیم میوسیس می باشه که همین تقسیم تولید حجرات جنسی میکنه. که قبل از اینکه تقسیم غیر مستقیم را مطالعه کنیم میایم همین دوران حجره را هم تحت مطالعه قرار میدیم که دوران حجره چی می باشه. خب شاگردان عزیز، تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت بعد از اینکه یک سلسله مراحل های پیچیده است هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه که بیولوژیدان ها مرحله های زندگی یوکاریوت ها را به شکل دوران دایروی نشان داده که او را به نام دوران حجره نامیده، که دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه و تا ختم بعدی دیگر دوام پیدا میکنه، که 90% زندگی حجره در سه مرحله ابتدایی هم اولی که در مجموعه از او را ما انترفیز میگیم تیر میشه، که در مرحله انترفیز حجره به حد نهایی خود میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که حجرات تنها وقت به دو مرحله آخری دوران حجره داخل میشه که برای تقسیم آماده باشه، که پنج مرحله دوران حجره قرار زل می باشه که مرحله اولی از رشد و نمو می باشه، یعنی فرست گروت می باشه، که حجره در این مرحله به سرعت زیاد رشد میکنه و بزرگ میشه. بعد از این مرحله، مرحله دوم مرحله ساختن یا ترکیب میباشه، یا هم مرحله اس که به نام سنتیسیس یاد میشه، که در این مرحله دینه مثل خود را میسازه یا کپی میکنه، که کپی سازی دینه عملیه است که در او از یک مولکول دینه و دو مولکول دینه که کاملا یک قسم باشن ساخته میشه. مرحله سوم که است مرحله دوم نمو یا هم جی 2 یا هم گروت سکند گروت میباشه، که در دوران این مرحله خاطر تقسیم هسته و ساختن میتوکاندریا و دیگر اعضای حجره زمینه مساعد میشه. بعد از این هم مرحله چهارم میتوسیس و مرحله پنجم سایتوکینسیس میباشه، که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب تنظیم دوران حجره چگونه صورت میگیره؟ شاگردان عزیز، آیا شما میدونین که حجره چطور و چه وقت تقسیم میشه و مراحل همین دوران حجره چطور تنظیم شدن؟ خب شاگردان عزیز، طوری که چراغ های ترافیکی چهارراهی ها را موتر ها را از یک چهارراهی چهارراهی دیگر کنترل میکنه، در حجره نیز این سیستم موجود میباشه که در دوران حجره گذشتن از یک مرحله به مرحله دیگر را کنترل میکنه، که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود است که امی وقت به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که این نقطه در دوران حجره البته در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه، که بنابر از او اجازه گذشت از مرحله نهایی عبارت از چراغ سبز و اجازه ندادن از او عبارت از چراغ سبز میباشه، که تا وقتی که مرحله قبلی ختم نشده باشه از گذشتن به مرحله نهایی جلوگیری میشه. و تنظیم دوران حجره در سه وقت یا هم سه زمان اصلی صورت میگیره، که به این سه نقطه زمانی نقطه های رسیدن یا نقطه های کنترل میگه، که به این نقاط پروتین های مختلف فعالیت میکنه. خب بعد از اون میایم عملی میتوسیس را میخونیم که عملی میتوسیس چیست. خب شاگردان عزیز، در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم شدن یک سلسله مراحل پیچیده مختلف را طی میکنه، که در هسته حجره مادری هم کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه، که در نتیجه از او دو حجره مشابه به وجود میاد، که دو حجره جدید که است یا دو حجرات دختری که است یا هم داتر سلز که است عیناً خواص حجره مادری وجود داره، و تعداد کروموزوم ها نیز در او ثابت میمونه، که عملی میتوسیس مراحل انترفیز، پروفیز، متافیز، انافیز، تلوفیز و در آخر از او سایتوکینسیس داره. که در قدم اول مرحله انترفیز چی میباشه؟ خب شاگردان عزیز، این مرحله که از مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله مواد هستهی به قسم دارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه، و غشای هستهی و هسته چه وجود داره که حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن خود آماده میکنه، و بعد از این حالت تقسیم حجره شروع میشه که مراحل زل میباشه، که او در مراحل اول پروفیز میباشه، که مرحله اول میتوسیس میباشه، و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید، که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، زخامت کروموزوم ها زیاد میشه و کوتاه میشه، که این حالت به نام کرومومیر یاد میشه. که شاگردان عزیز، در این وقت باز در حجرات حیوانی و نباتی و نباتات ابتدایی که هست و سنتروزوم معلوم میشه، و سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و به قطب ها های حجرت حرکت میکنه و رشته های کوتاه سایتوپلازمی را به وجود میاره که به نام شعاع اسری یا هم اسری ریز یاد میشه که سنترول ها باز در قطبین شکل ستاره مانند را به خود میگیره و کروموزوم ها دو چند میشه که هر کروموزوم دو ساختمان رشته‌ای را به وجود میاره که هر کدام از اون را ما کروماتید میگیم که کروماتید ها به صورت طولی با هم چسبیده میباشه که نقطه اتصال از وا سنترومیر میباشه که در این وقت هسته‌چا و غشای هستوی از بین میره و نیکلوپلازم یعنی ماده هستوی رشته های مشابه هم دکمانند یا سپیندل را میسازند. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله کروموزوم ها شکل وازی را به خود میگیره و هر تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه دکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله مرحله انافیز می باشه که شاگردان عزیز در این مرحله باز در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوک به قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل افت یا هم زاویه مانند را میگیره که قسمت راست زاویه به طرف قطب حرکت قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون تلفوز می باشه که یک مرحله طویل بوده که کروموزوم ها در هر قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره و ساختمان های استوایی نهی از بین میره و غشای هستوی و هسته‌چا به خاطر دوم یا به بار دوم وجود میاد که بعد از این تقسیم سایتوپلازمی حجره یعنی مرحله سایتوکنسیس شروع میشه که انشالله در جلسات بعدی او را به خانش میگیریم. خب شاگردان عزیز این بود یک جلسه امروزی ما که امروز ما راجع به این صحبت های داشتیم که تقسیم حجروی چگونه صورت میگیره که تقسیم حجروی البته حجرات بدون او بود یکی حجرات جسمی و یکی حجرات جنسی و تقسیمات حجروی هم بدون او بود که تقسیم مستقیم و تقسیم غیر مستقیم بود که راجع به تقسیم مستقیم هم صحبت های داشتیم که تقسیم مستقیم اول حجره طویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرورفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه مساوی تقسیم میشه که بعد از اون سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میشه. بعد از راجع به تقسیم غیر مستقیم شاگردان عزیز صحبت کردیم که در این نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم غیر مستقیم بدون او بوده که تقسیم میتوسیس و دیگر هم تقسیم میوسیس بود. بعد از راجع به دوران حجره صحبت کردیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده میشه چون که در تقسیم حجروی کاریوت ها کس بعد از یک سلسله مراحل های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه که این دوران پنج مرحله داشت که مرحله اولی رشد و نمو یا هم فرست گروت بود. بعد از اون مرحله ساختن یا ترکیب بود که مرحله اس یا هم مرحله سنتیسیس بود. بعد از اون مرحله دوم نمو یا هم سکند گروت بود. بعد از اون میتوسیس و دیگر هم سایتوکنسیس بود که در راجع تنظیم دوران حجره ما صحبت که داشتیم که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود می باشه که به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه که این نقطه در دوران حجره گذشتن از یک نقطه به نقطه دیگر را کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت کردیم که در میتوسیس یا تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده یا هم مختلف را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دو چند میشه و به دو سیت مساوی تقسیم میشه که عملی میتوسیس مراحل انترفیز پروفیز میتافیز آنافیز تلفیز و همچنان در آخر سایتوکنسیس را پیش میبره که در مرحله انترفیز که گفتیم این مرحله مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه که در این مرحله مواد هستهی با قسم تارهای تاب خورده در حجره به صورت واضح دیده میشه که حجره به حد عظمی خود میرسه و به خاطر تقسیم آماده میشه. یعنی مرحله انترفیز اگر ساده بگویم شاگردان عزیز مرحله آماده شدن حجره میباشه. بعد از اون مرحله پروفیز میباشه که مرحله اول میتوسیس میباشه و حجره ای که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میآید که غلظت حجره زیاد میشه و کروماتین شکل تارهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم ها یاد میشه که در این وقت در حجرات حیوانی و نباتی ابتدایی سنتروزوم معلوم میشه که سنتروزوم به دو سنترول تقسیم میشه و قطب های حجره حرکت میکنه. بعد از اون میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها که هسته شکل وازی را به خود میگیره و تار کروموزوم در قسمت سنترومیر با یک نقطه مانند تماس پیدا میکنه. بعد از اون مرحله انافیز بود که در این مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم با دو بخش جدا میشد که توسط انقباض دوک با قطب های مخالف حرکت میکرد و کروموزوم شکل زاویه را میگرفت که قسمت راست زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکرد. بعد از اون مرحله تلفیز بود که یک مرحله طویل بود که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگرفتن و ساختمان های استوانه از بین میرفتن و غشای هسته و هسته چه بخاطر دوم یا بار دوم به وجود میامدن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی. ما امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفیدتان تمام شده باشد. تا جلسه بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان وقتتان خوش. خدا حافظ.
ساعت درسی برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی هم راستم. در جلسه قبلی ما راجع به هورمون ها و همانگی فعالیت هایشان صحبت کردیم که هورمون کلمه یونانی بوده و معنای از تنبیه و تحریک نمودن می باشه که عبارت از نوع پیامی رسانه کیمیایی می باشه که دستورهای مربوط به تغییر فعالیت ها از مرکز تنظیم کننده یعنی غده های اندوکراین به حجرات هدف می رسانه که 4 وظیفه اصلی هورمون ها را ما گفتیم که تنظیم نمو و همچنان انکشاف و رفتار و تکثر می باشه. راجع به این هم گفتیم که وظیفه دومش ایجاد هماهنگی بین تولید مصرف و ذخیره انرژی می باشه و وظیفه سومش حفظ حالت پایدار بدن و وظیفه چهارمش وادار ساختن بدن به انجام عکس العمل در مقابل محرک های خارجی از بدن بود. که بعد از راجع به غدوات اندوکراین و هورمون ها صحبت داشتیم که غده عضوی است که وظیفه اولی و اساسی از او افراز مواد به دیگر قسمت های بدن میشه که غدوات اندوکراین فاقد مجرای کانال می باشه و در سرتاسر بدن پیدا میشه. بعد از راجع به هورمون ها و دهنده‌های عصبی به حیث پیام رسان کیمیایی صحبت کردیم که پیام رسان کیمیایی سیستم عصبی انتقال دهنده عصبی نامیده میشه، در حالی که باز به پیام رسان های کیمیایی اندوکراین هورمون گفته میشه. بعد از راجع به هورمون ها از صحبت کردیم که هورمون ها چگونه کار میکنن که طبعا بازاد شدن هورمون ها تمام حجرات بدن تحت تاثیر قرار میگیره و عکس العمل نشان میده که در نتیجه از فعالیت های غیر منظم صورت میگیره که هورمون حجره هدف را از روی افزهای زمش نسته که ما این حالت را که گفتیم در او حالت ممکن بود که اگر هورمون ها اختصاصی نمی دادن و حجره های هدف خود را نمیشناختن. بعد از راجع به تنظیم هورمون ها و مکانیزم فیدبک صحبت کردیم که معمولا غدوات اندوکراین که هسته هورمون های خود را به یک سرعت ثابت افراز نمیکنه و سرعت افراز با نیازمندی های وجود تغییر پیدا میکنه. بعد از راجع به تنظیم سطح گلوکوز و تنظیم سطح کلسیم صحبت کردیم، همچنین راجع به غده نخامیه، هورمون رشد، پرولکتین، هورمون تحریک کننده تایراد، هورمون تحریک کننده فولیکول و همچنین لوتینایزینگ هورمون و قسمت خلفی غده نخامیه و همچنان راجع به هایپوتالامس صحبت داشتیم که در جلسه گذشته ما فصل چهارم رو هم به اتمام رساندیم. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تان. میایم درس جدید امروزی ما رو شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما تصفیه خون و مدافع بدن علاوه وظایف گرده ها میباشه که شروع فصل پنجم است و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 69 الی 75 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما رو شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، تصفیه خون و مدافع بدن چی میشه؟ در نتیجه متابولیسم در بدن ما وجود داره یک مقدار مواد بیکاره و همچنین اضافی که بدن به او ضرورت نداره تولید میشه که باید از بدن خارج شوه. در غیر او باعث تولید امراض مختلف میشه و حتی سبب مرگ هم میشه که در ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکاره از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکاره به طرق مختلف اطراح میشه، مثلا کربن دی اکساید از طریق شش ها، عرق از طریق جلد و مواد فاضله از طریق اما و ادرار از طریق گرده ها خارج میشه که معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروژنی را از بدن خارج می‌سازد عبارت از گرده‌ها میشه که انشالله ما در درس‌های آینده درباره از اون معلومات به دست میاریم. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به اعضای سیستم اطراحی صحبت‌های می‌داشته باشیم که در سیستم اطراحی انسان گرده‌ها، حالبین، مثانه و حالب شامل هستند. که میایم بعد از اون راجع به گرده معلومات درس میاریم که گرده چیست. خب شاگردان عزیز، هر انسان دارای دو گرده می باشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره و قسمت فرو رفتگی مقر گرده به نام هیلوسیت میشه که در این قسمت شرایین ورید ها نل های لمف و اعصاب داخل گرده شده که همچنان از هر گرده نل یوریا یا هم یورترس خارج شده که یوریا را به مثانه یا یورینیبل در بلدر انتقال میده که از مثانه، البته از مثانه نلی به نام یوریترا خارج میشه که یوریا و مواد اضافی را از مثانه به بیرون اطراح میکنن. خب شاگردان عزیز، اگر یک گرده طولان قطع شود دو ساحه عمده دو دیده میشه که یکی ساحه خارجی که به نام کارتکس و دیگر از ساحه داخلی که به نام میدولا است یاد میشه که از میدولا ادرار به لگنچه و از آنجا به حالب انتقال پیدا میکنه که هر گرده از یک تعداد زیاد تیوب های میکروسکوپی که به نام نفرون یاد میشه تشکیل شده که این تیوب ها کشار نازیز باریک میباشه و یوریا را از خون جدا میکنه و به لگنچه میفرسته که لگنچه قسمت اول حالب است که شکل پیاله مانند داشته و در قسمت پایانی هم انتهای زی میدولا واقعی است. خب شاگردان عزیز، بعد از میم راجع به ساختمان نفرون صحبت می داشته باشیم که آیا گاهی فیلتر هوا را در موتور یا همچنان فیلتر آب را در آکواریم ما دیدیم که فیلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و همچنان کثافات را از یک ماده دور می سازد که در وجود ما هر گرده ما کسه دارای فیلترهای خرد و باریک می باشه که به نام نفرون هایت می شه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به یک میلیون می رسه که در یک انجام نفرون یک شکل پیاله مانند که به نام کپسول بومن است یا یاد میشه وجود داره که دوجه در انجام دیگر از باز تیوب جمع کننده یا هم کلکتین تیوب وصل است که یوریا را گرفته و بلگنچه یا هم پلویس انتقال میده که کپسول بومن یک تعداد مویرک هایی را که به نام گلومیرل یاد میشه احاطه کرده که کپسول بومن و گلومیرل ها که است هر دو واحد فلتر کردن یا هم تصفیه نفرون را تشکیل میدن که تیوب های نفرون سه قسمت داره، یکی تیوب پروکسیمال، دیگر هم لوپ اوف هنل و دیگر هم دستل تیوب می باشه که لوپ اوف هنل که شاگردان از یک تیوب یومانند است که دارای شبکه مویرک ها بوده و فلترات را در بعض حالات به میدولا و بعد از او به کورتکس انتقال می ده که بعد از او دستل تیوب است که ای بخاطر دستل تیوب یاد می شه که از کپسل بومن که است فاصله داره و تیوب دستل که شاگردان از فلترها را که از یک تعداد زیاد نفرون ها گرفته او را در کانال جمع کننده خالی می کنه که فلترهای مسور که است شاگردان از در حقیقت ادرار هستن که کانال جمع کنند، البته کانال جمع کننده را عبور میکنه و از گرده کانال های زیاد امی جمع کننده ادرار را میگیره و بلگنچه انتقال میده که از اوجه و از طریق حاله به مثانه میره. بعد از شاگردان عزیز میم راجع به وظایف نفرون صحبت میکنیم که اولین وظیفه نفرون که از تصفیه خون میباشه که قبلا ما در صنفای قبلی هم خواندیم که نفرون که از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که وظیفه از جدا کردن یا فلتر کردن یوریا و دیگر مواد اضافی و بیکار از خون میباشه که عملیه تصفیه و فلتریشن در کپسول بومن نفرون صورت میگیره که مثلا توریزی صورت میگیره که آب، مواد نیتروژندار، گلوکوز، نمک، منرال ها و غیره در کپسول بومن انتشار پیدا میکنه و تصفیه صورت میگیره که مایع فلتر شده از تیوب مارپیچی که تیوب مارپیچی شامل تیوب های پروکسیمال هنلی و دستال میباشه که بواسطه تعداد زیاد مویرک ها یعنی عروق شوریه احاطه گردیده است که بعد از تین میشه که به سر انتقال فعال یک مقدار زیاد مواد داخل دوران خون میشه و مقدار زیاد از او البته زیاد آب که است توسط عمل آسموسیز به خون جذب و خون تصفیه میشه و دوباره به جریان عمومی خون داخل میشه که مواد نیتروژن دار مثلا یوریا، یوریک اسید، مرکبات آمونیوم، آب و منرال های اضافی به شکل ضرار از بدن خارج میشه و وظیفه دیگه رازی تنظیم یا تعادل بدن میباشه که ثابت نگه داشتن آب و مواد حل شده در خون به نام تنظیم اسموسیس یا هم اسمو رگولیشن یاد میشه که گرده ها صرف اعضای اطراحیه نمی باشن بلکه مقدار آب را در پلازمای خون تا حد معین ثابت نگه می دارن. مثلا اگر در فلترهای بومن آب زیاد باشه و نفرون او را جذب نکنه در نتیجه ادرار زیاد تولید میشه و در بدن کمبود آب با وجود میاد که هر وقت مقدار آب در بدن کم شه و از فلترهای بومن آب جذب میشه و داخل خون میشه و مقدار آب به عکس تمین در خون نگهداری میشه که مقدار آب در خون به واسطه هورمون ضد ادرار یا هم آنتی دیوریتیک هورمون یا هم ADH کنترل میشه که همین هورمون ذریعه غده نخامی افراز میشه و زمانی که مقدار آب در بدن کم شه و غده نخامی یک مقدار زیاد از این هورمون افراز میکنه که در نتیجه زو کپسول بومن مقدار زیاد آب را جذب میکنه مقدار ادرار کم میشه که بعد از شکر نزیز میم راجع به تولید یوریا صحبت میکنیم که مولکول های خرد پروتین به نام امینوسیت ها یاد میشه که امینوسیت ها در بدن برای نمو ترمیم و تعمیر به کار میره که بعض امینوسیت ها شکر نزیز در بدن برای ترکیب پروتین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دی امینیشن میاد که گروپ امین یعنی NH2 از او جدای ذخیره میشه یا هم به گلیکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا از به امونیا به وجود میاد که امونیا با کربن دیاکسید یا هم با یک جای میشه یوریا را میسازه. مثلا آلنین یک نوع آمینو اسید است که توسط یک اتم اکسیژن تجزیه میشه و با پایروک اسید و آمونیا تبدیل میشه و در اثر تعامل کربن دی اکساید و آمونیا که شاگردان عزیز یوریا و آب تولید میگرده. خب شاگردان عزیز بعد از این راجع به تولید ادرار صحبت میکنیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، فلتر کردن و جذب دوباره که در مرحله فلتر کردن مواد که است از خون داخل نفرون میشه و در مرحله جذب که دوباره که از مواد از نفرون خارج میشه و داخل خون میشه که فلتر وقت صورت میگیره که خون از طریق گلومیرول ها و کپسول بومن جریان پیدا کنه و داخل امی داخل شدن خون به گلومیرول ها تحت فشار صورت میگیره که امی فشار آب و دیگر مولکول های چاک مثل نمک ها، یوریا، گلوکوز و امینوسیت ها را از طریق دیوارهای نازک گلومیرول ها به کپسول های ماهول میرانه که حجرات خون و پروتین خون نسبت کلان می باشه و از دیوار گلومیرول که از شاگردان عزیز خارج شدن یا نمیتونن و در خون یا باقی میمونن. مایعی که در کپسول بومن است به نام فلترات یاد میشه که اساسا شبیه پلازما است و به جز از عدم موجودیت پروتین ها فلترات از کپسول بومن عبور نمیکنه و عبور میکنه و داخل امی تیوب نفرون میشه که در 24 ساعت مقدار 180 لیتر فلترات توسط گرده ها ساخته میشه که هرگاه امی تمام فلترات از بدن خارج شوه، در اون صورت بدن به صورت دوامدار مواد غذایی، نمک و یک مقدار زیاد آب را از جسم میتوانه. گرده ها در 24 ساعت 1.5 لیتر ادرار تولید میکنه که عملیه که حجم فلترات را کم میسازه و مواد مهم را دوباره به خون میگردانه. برنامه جذب دوباره یاد میشه که بعد از جذب دوباره مایعی که در نفرون ها باقی میمانه عمدتاً یا شامل آب، یوریا و نمک های مختلف می بشه و به نام ادراریت می شه. خب شاگران عزیز، می ادرار که از طریق تیوب ها به کانال جمع کننده جریان پیدا می کنه و از گرده ها خارج می شن و از طریق حالبین به مثانه و از اونجا بنهل ادرار داخل می شن. خب شاگران عزیز، بعد از میم راجع به وظایف گرده ها صحبت می کنیم که وظایف گرده ها چیست؟ وظایف گرده ها قرار زن می باشن که گرده ها مواد زهری از قبیل یوریا، یوریک اسید، نمک ها، ادویجات و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح می کنه و وظیفه دومش که هرگاه می غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه، مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه. وظیفه سوم میشه که فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره که مثلا اگر در خون مقدار آب زیاد شوه، فشار اسموتیک کم میشه و گرده ها آب را از بدن اطراح میکنن. و وظیفه چهارم می باشه که غلظت نمک را در خون کنترل میکنه. اگر غلظت نمک در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک کم زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه که به می ترتیب فشار اسموتیک ثابت نگه داره میشه. بعد از اون وظیفه پنجم می باشه که پیچ خون را ثابت نگه می‌دارد که هرگاه عین متابولیسم بدن کسه حجرات به اندازه زیاد تیزاب یا هم قلوی تولید کنه، مقدار اضافی از توسط گرده‌ها از بدن خارج میشه که در حقیقت وظایف عمده گرده‌ها ثابت نگه داشتن یا هم کنترل هوموستازیس است. خب شاگردان عزیز، ای بود درس امروز ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی می‌داشته باشیم که امروز ما راجع به چیزهای صحبت داشتیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل پنجم را شروع کردیم که موضوع از این فصل تصفیه خون و مدافع بدن میباشه که ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیت میشه که از بدن انسان مواد اضافی و بیکار به طرق مختلف اطراح میشه و معمولا سیستم اطراحی انسان که یوریا، یوریک اسید و مواد نیتروجنی را از بدن خارج میسازه یا عبارت از گرده ها میباشه که اعضای سیستم اطراحی شامل گرده ها، حالبین، مثانه و حالب بودن. بعد از راجع به گرده ها صحبت کردیم شاگردان عزیز که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داشته و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که قسمت فرورفتگی از را یا مقر گرده به نام هایلوسیت میشه که بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت های داشتیم که فلتر عبارت از آلیست که ناپاکی و کثافت را از یک ماده در میسازه که در وجود ما هر گرده دارای فلترهای خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده میباشه که تعداد از او در هر گرده به 1 میلیون میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که از 3 قسمت ساخته شده، تیوب پراکسیمال، لوب اف هنل و همچنین دستل تیوب. بعد از راجع به هم صحبت کردیم که وظایف نفرون چی میباشه که یکی تصفیه خون میباشه و دیگر هم تنظیم یا تعادل بدن میباشه. بعد از راجع به تولید یوریا صحبت کردیم که مولکول های خرد پروتئین به نام امینو اسید هایت میشه که بعضی امینو اسید ها که به خاطر نمو و ترمیم و تعمیر بدن به کار میره و بعضی از امینو اسید ها که در بدن به خاطر ترکیب پروتئین استعمال نمیشه که در جگر تحت عملی دیامینیشن میایه که گروپ های امینو از وجود میشه یا هم ذخیره میشه و به گلوکوژن تبدیل میشه که در نتیجه امونیا به وجود میایه. امونیا با آب یکجا شده و یوریا تولید میشه. بعد از راجع به تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است: فیلتر کردن و جذب دوباره. و همچنان راجع به وظایف گرده صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگر از بدن اطراح میکنه و غلظت گلوکوز اگر در خون صد معین زیاد شوه و می گرده ها کس مقدار اضافی از را اطراح میکنه، فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اونگه میداره و همچنان غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه، فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. و همچنان وظیفه دیگه‌ای بود که پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز، به پایان جلسه امروزی رسیدیم. امیدوارم که جلسه امروزی با مفید تمام شده باشد. تا جلسه های بعدی، خداوند یار نگهدار تک تکتان. جوانم تا ندارم کردم
گم کردم مرغ دل نی بلا گم کردم
چی شد اشکی